ایرانی، هم ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
دست زدن به ماسک یعنی لمس موجی از ویروس. برای دور انداختن ماسک صرفاً بندهای آن را بگیرید.
بعد از ظهر شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند رادیو ایران. خیلی ممنونم که همچنان بر سر انتخابتون هستید و این شبکه رادیویی رو میشنوید. اما برای شما که علاقمند هستید به رویدادهای سیاسی، در این لحظه جهان سیاست رو پخش میکنیم.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. برای شنیدن مجله تحلیلی جهان سیاست خوش آمدید. تا 25 دقیقه پیش رو جهان سیاست رو همراهی بفرمایید. امروز در جهان سیاست چه خواهید شنید؟ دریچه‌ای باز می‌کنیم به آزمایش انسانی دومین واکسن ایرانی کرونا. نسخه اصلی به بررسی تولید در صنعت چرم می‌پردازد. با تحلیلگران نگاهی دارد به تظاهرات گسترده علیه جنایت صهیونیست‌ها. و میکروفون خبرساز از دیپلماسی منطقه ایران میگوید.
دریچه.
دومین واکسن ایرانی کرونا که مجوز آزمایش انسانی گرفته امروز رونمایی شد. فرآورده‌ای که حاصل ماها تلاش شبانه روزی محققان مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی است. نام این واکسن جدید کووپارس پروتئین نو ترکیب است و این فرآورده 60% واکسن‌های دنیا پروتئین پایه هستند. علی اسحاقی رئیس مؤسسه سرم سازی رازی:
فرآورده‌ای که ساخته شده خب مجوز کارآزمایی بالینی رو گرفته، یعنی مجوز تست رو انسان رو گرفته و وارد فاز یک کارآزمایی بالینی خواهد شد. از نظر ما موقعی واکسن هست، یعنی منظور آقای دکتر نمکی این بوده که این موقعی واکسن هست که ما بتونیم بفروشیمش، بتونیم در واقع بازار عرضه کنیم و مردم بتونن استفاده بکنن. از این جهت شاید الان واکسن نباشه، ولی از یه جهت دیگه هم خب این واکسن، چیزی که ما درست کردیم واکسنه. بنابراین هم واکسن هست هم واکسن نیست. من تو فضای مجازی امروز می‌دیدم که چیزایی در واقع راجع به این بحث صحبت میشه. از این جهت کردم این عرض بکنم. این چیزی که ما ساختیم خب ازش مطمئنیم که چه اتفاقی براش خواهد افتاد، ولی فکر میکنم که بعد از فاز دو راجبش صحبت بکنیم بهتره که ببینیم آیا این موفق هست یا نیست. ولی چیزی که ما ساختیم بالاخره میدونیم چی ساختیم. حتما یه چیزی ساختیم که اومده تا اینجا. بالاخره سازمان غذا و دارو اینقدر روش اطمینان داشته که مجوز داده و رفته مجوز کمیته اخلاق رو گرفته. بعد از فاز دو دقیقاً مشخص میشه فاز سه‌مون کی انجام خواهد شد و بعد مجوز به ما دادن اون موقع، تا اون موقع هم تولید انبوه ان شاءالله شروع خواهد شد.
از سوی دیگر دکتر حامد حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته تزریق مرحله اول تست انسانی واکسن ایرانی کرونا پایان یافت. به گفته این مقام مسئول تعداد داوطلبان این مرحله 56 نفر بود. وی با بیان اینکه از 9 دی تا امروز همه داوطلبان نخستین تزریق واکسن خود را دریافت کردند گفت تا نیمه اسفند امسال تزریق دوم تمام داوطلبان و پیگیری 28 روز ایشان تمام خواهد شد. ساخت این دو واکسن به عنوان یک دستاورد مهم ملی تلقی می شود و توانسته نظرات بسیاری از دانشمندان و حتی سیاسیون در جهان را به ایران معطوف کند. ایران در اوج تحریم های علمی و تجهیزاتی حالا در میان 16 کشوری است که به موفقیت های زیادی در زمینه تولید واکسن کرونا دست یافتند. با وجود تبلیغات گسترده شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی، واکسن کرونا در بسیاری از نقاط جهان در حال ساخت است. در این میان 8 پروژه بزرگ واکسن سازی در ایران مشغول نهایی کردن این کالای استراتژیک هستند. به دستور مقام معظم رهبری، واردات واکسن کرونا از آمریکا و انگلستان ممنوع خواهد بود و تا ساخت واکسن در ایران، دولت باید از سایر نقاط جهان واکسن وارد کند. تا به حال هم بخشی از خرید واکسن ایران از کشور روسیه انجام شده است، اما پیشرفت واکسن داخلی کرونا به سرعت در حال سبقت گرفتن از سایر رقبای خارجی است و این یک افتخار دیگر ملی از دانشمندان ایرانی است. شنوندگان عزیز، در مورد این دستاورد بزرگ ملی گفتگو می‌کنم با آقای دکتر جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام، درود بر شما.
متشکرم. آقای دکتر، دومین واکسن کرونا از نظر پلتفرم یا بنیادی با واکسن اول متفاوته. این دو واکسن چه زمانی به مرحله استفاده انسانی میرسه؟
خدمت شما عرض کنم واکسنی که در مؤسسه رازی روز گذشته عملا کارآزمایی بالینی اون به نوعی رونمایی شد، از لحاظ پلتفرم با واکسن اول ایرانی که به عنوان واکسن مؤسسه داروی برکت هست، لحاظ پلتفرم متفاوت هست. در گروه داروی برکت پلتفرم ویروس غیر فعال شده کرونا به عنوان پلتفرم تهیه واکسن مد نظر قرار گرفته، ولی در این واکسنی که در مؤسسه رازی تهیه شده، اون چیزی که به عنوان پلتفرم هست بخشی از پروتئین اسپایک یا اون آنتیژن اسپایک ویروس رو به صورت نو ترکیب تولید خواهند کرد و در پروتکلی که فعلا کارآزمایی بالینی و انجام میشه و در صورتی که مؤسسه رو موفقیت آمیز باشه اجرایی خواهد شد، دو تزریق واکسن رو با فاصله زمانی دارن و در سومین مرحله استنشاقی خواهد بود. یعنی یک واکسن تزریقی استنشاقی مورد کارآزمایی بالینی قرار خواهد گرفت، در صورت موفقیت مراحل سگانه کارآزمایی بالینی و مشخص شدن مؤثر بودن و ایمن بودن اون، عملا بعد از این سه مرحله به فاز تولید انبوه و استفاده عمومی خواهد شد.
بله، و مهمترین شاخصه انتخاب واکسن این بیماری در دوران کرونا در بین همه واکسن های تولیدی چیه و چرا در حال حاضر ایران به سمت خرید واکسن روسی رفته؟
خدمت شما عرض کنم به حال هر واکسنی که بخواد مجوز مصرف ولو مجوز مصرف اضطراری دریافت کنه، نیازمند این هست که تکنیکال داکیومنت، مجموعه اطلاعات دارویی به اضافه نتایج کارآزمایی خودش رو، کارآزمایی بالینیش رو ارائه کنه. به هر حال اولین واکسن که این مجموعه رو کامل کرد و اطلاعات و مستنداتش به صورت کامل ارائه کرده بود، واکسن اسپوتنیک وی ساخت کشور روسیه بود که با بررسی‌های به عمل اومده، با توجه به اینکه چندین باهو در کمیته ملی واکسن و در سازمان غذا و دارو به نوعی مطالعه رو اون انجام می‌شد، با ارائه اسناد و مدارک فنی و بررسی و داوری که در کمیسیون مربوط صورت گرفت، تصویب کمیسیون به عنوان واکسن اول یا اولین واکسنی که مجوز مصرف اضطراری در کشور علیه کووید 19 خواهد داشت معرفی شد. فکر میکنم یک واکسن دیگه هم تا این لحظه اطلاعات خودش رو کامل کرده که هنوز بررسی و داوری کامل نشده که در ردیف مصوبات کمیسیون ساخت و ورود قرار بگیره، ولی سایر شرکت ها هم در صورتی که مدارک فنیشون کامل ارائه بدن و در کمیسیون ساخت و ورود موضوع ایمنی و اثر بخشی اون بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده تصویب بشود، اونها هم میتونن این مجوز مصرف دریافت کنن. تا این لحظه به هر حال واکسن اسپوتنیک وی این مشخصات رو داشت که عملاً مرمان اولین واکسن مورد تایید قرار گرفت.
بله، متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، درود بر شما.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
صنعت مهم چرم و رونقی که میتواند در آینده تضمین کننده اشتغال این بخش باشد. لطفاً اگر از فعالان این صنعت مهم و اشتغال زا هستید و دیدگاهی در این مورد دارید، اون رو به شماره 3900 برای ما ارسال کنید. نسخه اصلی رو بشنوید.
توی کشور ما ایران صنایع کوچیک و متوسطی هستند که میتونن اقتصاد و اشتغال رو متحول کنن، مثل صنعت چرم که تولیدات چرمی مثل کفش و لباس نه تنها میتونه به اقتصاد داخلی کمک کنه، بلکه میتونه با توجه به نیاز منطقه به این محصولات برای ما ارزاور هم باشه. آقای یوسفی تولید کننده و صادرکننده محصولات چرمی:
تو صنعت چرم با 50 میلیون تومان تو صنایع پایین دستی میتونیم اشتغال ایجاد کنیم، تو صنایع بالا دستی این مبلغ میشه 500 میلیون تومان برای ایجاد یه شغل. ما تو چرم لباسی قطعاً با توجه به اینکه به عبارتی 6% به عبارتی 9% جمعیت دامی دنیا رو تو چرم سبک داریم.
ایجاد هویت محصول یا برندسازی توی داخل کشور یکی از کارهای موثریه که باعث شد محصولات رقبای خارجی برای مشتریان داخلی قابل پذیرش نباشه. آقای فاطمی‌نیا تولیدکننده محصولات چرمی و صاحب یک برند مطرح چرم:
برندهای چرمی حدود 3 دهه است که تلاش کردن برند چرمی بسازن در این کشور. یعنی از برندهای خوب 10 تا برند خوب ایرانی داریم در بخش چرم که 3 دهه است. 30 ساله، چرا میگم 30 سال؟ بعد از جنگ این اتفاق افتاد که تقاضا شکل گرفت و تنوع شکل گرفت و مرزها باز شد. مردم دلشون میخواست که کالای با کیفیت تر و متنوع تر بخرن. نتیجهش این شد که ما امروز حدود 500 تا تابلو برند چرمی درجه یک داریم در این کشور. حتی اون زمانی که مرزها باز بود و برندهای ترکیه‌ای وارد ایران شدن و دلار هم قیمتش پایین بود، باز موفق نبودن. چرا؟ وقتی یه برند ترکیه‌ای چرمی وارد ایران میشد، خب حداقل 5 تا برند ایرانی دورش بود و نمیذاش اون خیلی حرکت قوی داشته باشه. برندهای ترکیه‌ای که از نظر قیمت و کیفیت تا حدودی به ما نزدیک هستن، هیچ وقت موفق نشدن.
آقای لشکری صادرکننده چرم معتقده ما حتی میتونیم صادرکننده خوبی هم توی منطقه باشیم.
الان صادرات کفش ما توی 4-5 سال گذشته غیر از سال قبل بلوغ سر 5 میلیون دلار بوده با متوسط زیر 3 دلار. این به راحتی قابلیت اینو داره که تا 4 تا 5 برابر این عدد برسه.
اما صادرات چرمی ما کارنامه موفقی توی سالهای اخیر نداشته و مهمترین مانعش رو آقای فاطمی‌نیا تولید کننده محصولات چرمی میگه.
صادرات کار مشکلیه، تحریم عارضه بزرگشه.
بله.
دومیش عدم دسترسی به مواد. شما وقتی میخوای وارد روسیه بشی باید کفشی رو بتونی تولید بکنی که -30 درجه رو جواب بده. پس من نیازمند به مواد اولیه‌ای هستم که بتونه تو -30 درجه جواب بده. اگر میخوام منم به مثلا تولید کننده بگم، میگه من تو چند جفت کفش میخوام، میگم خب من 10000، میگه برای 10000 جفت نمیشه این کارو بکنم. شما الان اگه بخواید لباس یا کفش به روسیه صادر بکنیم باید -30 درجه رو جواب بده. پس نیازمند این هستیم که به تکنولوژی و مواد اولیه جهانی دست پیدا بکنیم.
در کنار بحث تحریم ها باید ببینیم فکری برای تامین این مواد اولیه شده که میتونه محصولات ما رو توی جهان مطرح کنه یا نه. درباره همین موضوع با آقای ترحمی معاون دفتر نساجی و سلولیزی وزارت صنعت ارتباط گرفتیم.
اخیراً هم یه مصوبه یا شورای هماهنگی اقتصادی داشتن نسبت به اینکه کالاهایی که توی گمرکات دپو شده و رسوب پیدا کرده از بابت حالا همین مشکلاتی که عرض کردم خدمتتون یه تسریع و تسهیلی بشه برای ترخیصش، مشخصاً هم به کالاهایی که قبل از دهه 8 وارد گمرکات شده بودن و این مصوبه اشاره داشت. اگر مشکلی تو این زمینه داشته باشه، زمان تخصیص ارزش طولانی شده باشه، میتونیم پیگیری بکنیم از مراجع مربوطه.
چرم ایرانی توی کشورهای مختلفی مثل ایتالیا، آلمان، ترکیه تبدیل به محصولات چرمی میشه، در حالی که سخت‌ترین مرحله تبدیل پوست به چرم نیم ساخته توی ایران انجام میشه و موانع باعث میشه این اقتصاد بالقوه به جایگاهی که شایستشه و البته میتونه اقتصادمون رو هم متحول کنه نرسه.
با تحلیلگران
حال روز ناخوش سرزمین‌های اشغالی علاوه بر وجود کرونا شرایط بسیار نامطلوبی را برای ساکنینی فراهم کرده که با وعده‌های دروغین آرامش، ثروت، کار و عدالت به این سرزمین‌ها آمدند و حالا جز فقر، تبعیض شدید نژادی و البته ناامنی کهنه شده و مزمن و البته کابینه سر و سر فساد چیزی نصیبشان نشده. به همین دلیل هم تقاضای مهاجرت معکوس از سرزمین‌های اشغالی بسیار زیاد شده و جمعیت رژیم صهیونیستی را در خطر جدی قرار داده است. این از یک سو و از سوی دیگر مشکلات بسیار ریشه‌ای و متعدد کابینه این رژیم به ویژه نتانیاهو حالا این روزها به شدت رخ نمایان کرده است. نتانیاهو که به خاطر فسادهای متعدد مالی اگر از جایگاه نخست وزیری بیرون بیاید درهای زندان به رویش باز خواهد شد، حالا به هر چه بتواند متوسل می شود که نخست وزیر بماند، ولی نمی تواند کابینه ای تشکیل دهد. روزنامه رأی الیوم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی قدرت خود را با نگه داشتن 30 کرسی حفظ خواهد کرد و با اختلاف زیاد بر همه رقبای خود فائق خواهد آمد. اما با وجود این، نظرسنجی ها نشان دادند که او بار دیگر در تشکیل کابینه ناکام خواهد ماند، زیرا احزابی که از او حمایت میکنند از مجموع 120 کرسی به بیش از 61 کرسی دست نخواهند یافت و این یعنی ادامه نابسامانی در نقشه سیاسی داخلی این رژیم برای سومین سال متوالی. رژیم صهیونیستی در تاریخ خود با چنین اوضاع نابسامانی مواجه نبوده است. نظرسنجی ها همچنین نشان دادند بنی گانتس، ژنرال بازنشسته و رقیب نتانیاهو در انتخابات قبلی، به سختی از سقف تعیین شده برای حد نصاب عبور خواهد کرد و نظرسنجی دیگری هم نشان داده که فهرست کاهل لاوان از حزب آبی سفید برای ریاست او به حد نصاب نخواهد رسید و همین باعث شده بسیاری از شخصیت ها و کارشناسان و اهل رسانه از گانتس بخواهند کنارگیری کند تا آراء میانه چپ هدر نرود. اما ژنرال گانتس تاکید کرده مصمم است به مسیر خود در رقابت انتخاباتی ادامه دهد. انتخاباتی که 23 مارس آینده برگزار می شود به هیچ وجه بر سیاست خارجی رژیم صهیونیستی تمرکز ندارد و ناکامی کابینه نتانیاهو در مقابله با ویروس کرونا در صدر برنامه هاست.
فساد مالی و اخلاقی در بین مقامات، افسران و نظامیان رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته افزایش خشمگینی داشته که باعث ناامیدی صهیونیست ها از مقاماتشان شده است. کرینوزین، تحلیلگر صهیونیست، با اذعان به وجود فساد گسترده در میان مقامات و نهادهای این رژیم گفت مقامات صهیونیست عمیقا غرق در فساد هستند. این تحلیلگر صهیونیست میگوید که شارک نشینان صهیونیست به این باور رسیدند که فساد تمامی مؤسسات و نهادهایشان را فرا گرفته است و آنها معتقدند حتی یک فرد سالم نیز در میان مقامات صهیونیست وجود ندارد. نکته قابل توجه این که مقامات رژیم اشغالگر قدس با وجود داشتن چنین پرونده های فساد مالی و اخلاقی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. به همین دلیل است که مردم در سرزمین‌های اشغالی از نبود قانونی برای برخورد جدی با چنین مفسدانی خشمگین هستند و امیدی به بهبود اوضاع ندارند. جنایات رژیم صهیونیستی بر علیه فلسطینی‌ها هم همچنان ادامه دارد و ظاهراً موضوعات داخلی وخیم این رژیم نتوانسته از میزان خوی جنایتکارانه این رژیم اندکی بکاهد. در جدیدترین جنایت صهیونیست‌ها، احمد حجازی، جوان فلسطینی، به ضرب گلوله نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی در شهر تمره به شهادت رسید. بسام صفدی، خبرنگار شبکه تلویزیونی العالم، میگوید که تظاهرات گسترده‌ای در شهر تمره فلسطین اشغالی در اعتراض به خشونت‌ها و جنایت‌های نظامیان رژیم اشغالگر قدس برگزار شد. شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار تنظیم شکایتی علیه پلیس، دولت و ارتش رژیم اشغالگر و صهیونیست‌هایی شدند که فلسطینیان را با اعمال خشونت و جنایت به قتل می‌رسانند. تظاهر کنندگان همچنین شعارهای علیه رژیم صهیونیستی سر دادند. منیر منصور، فعال سیاسی فلسطینی:
این صداها و فریادها را متوقف نمی کنیم. فریادها را به گوش مردم جهان رساندیم و تا زمانی که معادلات را تغییر ندهیم این فریادها را ادامه می دهیم. ما نمی گذاریم جوانان ما کشته شوند. ایستادگی در برابر تهدیدها علیه هویت فلسطین و مقاومت در برابر تلاشهای دشمن اسرائیلی و جلوگیری از تشدد در جامعه عربی و گسترش جنایتهای اسرائیلی از مهمترین خواسته های تحرکات مردمی فلسطینیان در شهر تمره است.
در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه، که روی خط ارتباطی برنامه امروز هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر، نظرسنجی‌های اخیر در عرضی اشغالی فلسطین نشون میده در انتخابات پیش رو بنیامین نتانیاهو با وجود برتری نسبت به رقبای خودش مجدداً امکان تشکیل کابینه رو نخواهد داشت. علت این میزان تنش در کابینه نتانیاهو از نظر شما چه هست؟
خب با نام و یاد خداوند متعال باید این نکته رو عرض کنم خدمتون، یک به هم ریختگی قابل توجه در حوزه‌های مختلف امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و درمانی در رژیم صهیونیستی و سرزمین‌های اشغالی مشاهده می‌کنیم. گزارشات موثقی که خود دولت نتانیاهو در ارتباط با مواردی که خدمتون گفتم ارائه می‌کنه، شرایط اونجا رو بسیار به هم ریخته و نامنظم در حقیقت گزارش می‌کنه. خب ما الان متوجه این موضوع هستیم که علی‌رغم واکسیناسیون تعدادی از افرادی که در سرزمین‌های اشغالی مشغول زندگی هستند، به میزان جمعیتی که در اون کشور هست، درصد مبتلایان و فوت شدگان بسیار افزایش پیدا کرده. ناکارآمدی دولت نتانیاهو در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصاد شرایطی رو پدید آورده که حضور در انتخابات بسیار کم رنگ شده و به ویژه آقای نتانیاهو امکان رأی آوریش بسیار کاهش پیدا کرده. البته این در شرایطی است که نظرسنجی ها ایشون رو برتر اعلام میکنه، اما بعضی از کارشناسان مسائل رژیم صهیونیستی معتقدند که اینها بیش از آنکه نظرسنجی باشه نظرسازی است و به همین دلیلی که نتانیاهو کمترین در حقیقت شانس رو برای تشکیل دولت آینده داره.
بله، و اینکه فلسطین این روزها شاهد تظاهراتی گسترده در محکومیت جنایت‌ها و اعمال خشونت‌های مقامات رژیم صهیونیستی بوده، شما تحولات سرزمین‌های اشغالی رو چطور ارزیابی می‌کنید و آیا کرونا کابینه رژیم صهیونیستی رو به سمت همان فروپاشی به سرعت بیشتری سوق داده یا خیر؟
بله، این نکته رو باید خدمتون بگیم که با توجه به کاهش میزان محبوبیت نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی و ضعف مفردی که در حال حاضر رژیم صهیونیستی با او روبرو شده، یک نقاط در حقیقت امیدواری در مجموعه جریان‌های فلسطینی به وجود اومده. اقداماتی که در طول یک سال گذشته برای انسجام جریان‌های فلسطینی در قالب یک حرکت عمومی در مقابل با رژیم صهیونیستی ایجاد شده، آمادگی های نظامی اونها و در حقیقت افزایش مقاومت مردم چه در غزه و چه در کرانه، این در حقیقت نمودار رو برای ما ترسیم میکنه که هر حرکتی از جانب رژیم صهیونیستی با شکست قطعی روبروست. خب انسجامی که بین جریان ها ایجاد شده نه فقط یک انسجام ظاهری است، بلکه این رزمایش نظامی که در ماه گذشته میلادی انجام شد، واقعیت امر رو نشون داد که پس از گذشت سالها از اختلافاتی که به هر دلیل در بین جریان‌های مجاهد و مبارز و مقاومت در فلسطین بود به حداقل رسیده و همراهی اونها در مقابل با رژیم صهیونیستی افزایش چشمگیری پیدا کرد.
ممنونم از بابت تحلیل شما و با شما خداحافظی میکنم.
شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم. خدا
میکروفون خبرساز.
نگاهی به دیپلماسی منطقه‌ای ایران با توجه به سفر آقای قالیباف به روسیه و سفر رئیس قوه قضاییه به عراق. بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
یکی از نتایج شوم نظم نوین جهانی ادعای آمریکا جا انداختن این اندیشه بود که اولویت دیپلماسی هر کشوری در هر نقطه دنیا ابتدا ارتباط با آمریکاست. این فکر به ویژه با جنگ دوم خلیج فارس در اذهان برخی ها جانمایی شد. کارشناس سابق بی بی سی فارسی:
صدام به کویت حمله کرد و شما خاطرتون هست چه بلایی بر سر منطقه آوردن، لشکرکشی شد، هک کردن در خودآگاه تک تک افراد جهان که این یک نظم نوینه، باهاش در نرفتیم.
اما حوادثی چون شکست گروه‌های تکفیری در عراق و سوریه و نیز بحران کرونا روز به روز ضعف درونی نظام‌های لیبرالیستی آمریکایی اروپایی را در معادلات جهانی و قدرت مدیریت نمایان کرد و این یعنی اینکه تعاملات منطقه‌ای جایگزینی مناسب برای تفکر سنتی و البته شکست خورده غرب‌گرا است. سفر روز گذشته رئیس مجلس به روسیه و سفر امروز رئیس دستگاه قضا به عراق را میتوان از یک دیدگاه در این چارچوب تحلیل کرد.
و خرسندم هستم که بگم روابط بین تهران و مسکو در حوزه مسائل اقتصادی، سیاسی، مسائل دفاعی و امنیتی، در حوزه مسائل صنعتی، فناوری، علمی و دانشگاهی بسیار مناسب و خوب هست. کمیسیون عالی مشترک دو کشور که به ریاست رؤسای دو مجلس اداره میشه و پیگیری میشه تونسته این روابط رو عمق ببخشه.
از سوی همگرایی ارکان حاکمیت در تقویت مناسبات منطقه‌ای اصلی مهم در پیشبرد سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی است. دکتر ظریف وزیر امور خارجه:
تلاشش هم وزارت خارجه کرد، سفیر ما هم تلاش کرد، سفر بسیار خوبی برای آقای دکتر قالیباف به روسیه تدارک دیده شده. ایشون با رؤسای دو مجلس روسیه، با وزیر امور خارجه، با دبیر شورای امنیت ملی، لذا سفر بسیار خوبی برای ایشون تدارک دیده شده و حتما هم سفر موفقی خواهد بود در راستای تقویت روابط بین دو.
شکلگیری هندسه جدید در روابط بین الملل به ما میگوید که طرحی نو در مناسبات جهانی در حال شکلگیری است.
این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من استنصحک فلا تغشه، من وعظک فلا توهشه.
کسی را که از تو راهنمایی خواهد گمراه مکن، و کسی را که می‌خواهد راهنمای تو شود رمیده مساز. حجت الاسلام سرلک.
جانم به قربان امیرالمؤمنین که سخنانی می‌فرمایند که حقیقتاً اگر به این حرفا انسان توجه کنه زندگیش پر از شور و نور، پر از حرکت و برکت خواهد شد و زندگی بسیار جذابی رو خواهد داشت. امیرالمؤمنین می‌فرماید به این که اگر کسی از تو راهنمایی خواست، نکنه یه وقتی او رو گمراه کنی، نکنه اشتباه به او بگی، نکنه او رو فریب بدی. واقعاً اگر بلد نیستی بگو بلد نیستم، و دقیقاً بر موضوع مورد مشورت باید مسلط باشی. اینجوری نیست که حالا هر چی به ذهن ما رسید میتونیم در مقام مشورت به دیگران بگوییم، به هیچ وجه. یک مسئولیتی مشاور داره. حالا مشاور که میگیم نه، این مشاور که تو دفتر مشاور است، نه، مثلا دو نفر توی ماشین نشستن دارن حرکت میکنن، این آقا از اون بزرگوار دیگر میپرسه راجع به این نظر تو چیه، من همچون تصمیم میخوام تو زندگیم بگیرم. کلا تو عمرشون همین رو یه رو 20 دقیقه با هم بیشتر ارتباط نداشتن و نخواهند داشت، بعدم اون پیاده میشه و میره. اون کسی که مورد مشورت قرار میگیره باید سنگ تموم بگذره. اگر نمیدونه بگه نمیدونم، بگه فلان کس رو من میشناسم، او شاید بلد باشه. مبادا مخاطب خودمون رو در مقام مشورت خواهی به گمراهی و به اشتباه بیاندازیم. این یک. دوم میگه، میفرماد گاهی اوقات یه آدمای میان به ما نصیحت میکنن، موعظمون میکنن، خیرمونو میخوان، نکنه یه جوری با اونو برخورد کنیم که اونها آزرده بشن، بگی برو خودتو نصیحت کن، برو نمیدونم اون کارو بکن، به تو چه مربوطه، ربطی به شما نداره. طرف داره خیرخواهی میکنه. البته ما خیرخواهی هامون باید مؤدبانه باشه، باید به واقع در خلوت باشه، تو جمع نباشه، اشکالی نداره. ما هممون نیاز به موعظه داریم. حتی پیامبران گاهی اوقات به بعضی از اصحابشون میگفتن ما رو موعظه کنید، ما رو نصیحت کنید. چی شده که حالا بعضی میگن ما احتیاج به نصیحت نداریم؟ برو خودتو نصیحت کن. نه خیر، امیرالمومنین فرمود اگر کسی شما رو موعظه کرد، شما آزردش نکن، بشنو، بعد فکر کن سر حرفش، اگر خوب بود به کار ببند، اگر خوب نبود به قول معروف گوشه ذهنت داشته باش که یه آدمی خیر منو میخواست ولی اشتباه میگفت. به هر حال اگر این فضاها در روابط ما باشه، خیلی دوستی هامون پرقدرت‌تر و قوی‌تر خواهد بود. خدا چون این دوستان خوبی رو به همه ما کرامت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
گر از تو کسی راه نمایی جوید، کاری نکنی که راه باطل پوید. ور خواست کسی راه نمای تو شود، کاری نکنی که پاک ترکت گوید.